سه بعد از ظهر ایران، این صدای فرداست. شورای همکاری خلیج فارس به تحریف سخنان محمد مرسی در اجلاس تهران اعتراض کرد. خبرگزاری فارس از ابلاغ حکم متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواست خط قرمزی روشن برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعیین کنند. درود شنوندگان ارجمند. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به آنچه تحریف سخنان محمد مرسی در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متحدها در تهران می‌خواندند اعتراض کردند و از مقام‌های ایران خواستند در امور این شورا دخالت نکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر با انتشار بیانیه‌ای از تهران خواستند دست از این اعمال بکشد و از روی آوردن به خشونت با تهدید به خشونت بپرهیزد. محمد مرسی در افتتاحیه نشست غیر متعهدها در تهران از رژیم سوریه انتقاد کرد، اما مترجم رسمی سیمای جمهوری اسلامی هنگام ترجمه همزمان سخنرانی او کلمه سوریه را با بحرین عوض کرد. خبرگزاری فارس از ابلاغ حکم مهآفرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد. بر اساس این گزارش، رئیس دادگاه انقلاب صبح امروز حکم متهم اصلی این پرونده را به غلامعلی ریاحی وکیل او ابلاغ کرده است. این حکم که بیش از 1000 صفحه دارد، بدویست و در صورت اعتراض متهم و وکیل او قابل تجدید نظر است. غلامعلی ریاحی در گفتگو با خبرگزاری فارس از بیان جزئیات این حکم خودداری کرده است. غلام حسین محسنی ایجهی، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی، قبلا گفته بود که از 39 متهم مرحله اول، 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و سایرین به حبس‌های کمتر از 20 سال و جزای نقدی محکوم شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به قدرت‌های جهانی هشدار داد برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران خط قرمزی روشن ترسیم کنند. نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه اسرائیل گفت جامعه جهانی یک خط قرمز روشن را در برابر ایران ترسیم نکرده و ایران عزمی در جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه اتمیش نمی‌بیند. ایران همواره تصریح کرده است که فعالیت‌های هسته‌ایش دارای مقاصدی صلح‌آمیز است. فرماندهی کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری می‌گوید دشمنان جرأت عملی کردن تهدیدات نظامی خود علیه ایران را ندارند. بنابر گزارش ایسنا، فرماندهی سپاه پاسداران که روز یکشنبه در جمع اساتید عضو بسیج در مشهد سخن می‌گفت، تأکید کرد که تهدیدات علیه ایران افزایش یافته است. در همین ارتباط، فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، روز یکشنبه گفت ایران به هر تهدیدی پاسخی سخت و قاطع خواهد داد. حسن رادمرد، معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با ایسنا گفت که قیمت مواد لبنی به حالت سابق در می‌آید و هیچ کس حق افزایش دوباره قیمت‌ها را ندارد. خبرگزاری مهر 11 شهریور ماه گزارش داده بود که قیمت مواد لبنی در سکوت خبری گران شده و با افزایش بین 8 تا 40 درصدی روبرو شده است. به گفته حسین چمنی، مشاور انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی، قیمت هر کیلو شیر خام به 1100 تومان رسیده است. ساعت 3:04 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که به مسائل زنان می‌پردازد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد بار دیگر با شما خواهم. محدودیت در انتخاب رشته‌های دانشگاهی تا تشدید فشار برای کنترل حجاب، از اعلام آمار سرسام‌آور طلاق، ثبت 16 طلاق در ساعت تا ازدواج بیش از 42 هزار کودک در سال 89 خبرهایی بودند که هفته گذشته در حوزه زنان منتشر شدند. اما در میانه خبرهایی که نشونه ای از محدودیت‌های روزافزون و حتی به تعبیری عقب‌گرد در حقوق زنان داره، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که زنها هم میتونن در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد بشن. آقای امیر خجسته تصریح کرده که شاخص رجل سیاسی شاخصی و بحث جنسیت در اون مطرح نیست. این در حالیه که در 10 دوره ریاست جمهوری پیش از این، علی‌رغم اینکه همواره تعداد انگشت شماری از زنان فعال سیاسی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کردند، اما هیچ وقت شورای نگهبان صلاحیت اونها رو تایید نکرد و تا به حال هیچ زنی به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری وارد نشده. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، هم طرح این مسئله در این مقطع زمانی رو عملی زیرکانه میدونه.
در شرایطی که روز به روز عرصه حضور در اجتماع برای زنان تنگتر می شود و حتی تحصیل رو هم برای اونها محدودتر کردن، شاهد هستیم که ناگهان صحبت از این می شود که شاید اجازه شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری رو بدهد. و این سوال برای همگان مطرح می شود که حکومتی که سیاستش محدود کردن زنان است، چگونه است که در این نابهنگام چنین موضوع مهمی رو مطرح میکنه؟ هدف در حقیقت ساکت کردن جو اعتراضی است که روز به روز شدت گرفته. یکی از مهمترین مشاغلی که زنها طبق قانون اساسی که به تفسیر شورای نگهبان از اون محروم شده اند ریاست جمهوری است. و الان صحبت سر این است که شورای نگهبان شاید بخواهد تفسیر دیگری ارائه کنه که زنان هم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری خود رو کاندید کنند. این بحث بسیار سطحی و بیمورده، زیرا در ایران اساسا انتخاباتی صورت نمیگیره و حتی مردانی که خود سالها در خدمت رژیم بودند، دیدیم که به کوچکترین انتقادی رد صلاحیت شدند و همچنین دیدیم که حتی اخیراً دایره تفکیک جنسیتی رو در دانشگاه ها آنچنان گسترش دادند که امکان ادامه تحصیل زنان رو بسیار کمتر کردند. بنابراین بر فرض که این بحثا به نتیجه برسد و شورای نگهبان از تفسیر خودش دست برداره و اعلام بکنه که من قبلا اشتباه کرده ام و الان منظور از کلمه رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می شود، این بحث صرفاً در این مقطع زمانی برای این است که جامعه را کمی آرام بکنند. و خیلی طبیعی است که چون در ایران هیچ وقت انتخابات آزاد به خاطر نظارت استصوابی نداشتیم، همونطوری که بقیه افراد رد صلاحیت می شوند، حتی زنان سرسپرده رژیم را هم رد صلاحیت می کنند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با آغاز رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، یک بار دیگه مسائل زنان در این کشور به عنوان یکی از مهمترین راه‌های جلب آرای مردم مورد توجه قرار گرفته. اما در این میون هستن سیاستمدارایی که با اظهارات خودشون نه همدلی که اعتراض زنان رو برانگیختن. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، از آخرین جنجال‌ها بر سر مسئله سقط جنین در آمریکا برای ما میگه.
آخرین جنجال بر سر اظهارات نماینده کنگره آمریکا تاد ایکین، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا، است که در مورد تجاوز صحبت کرد در یک گفتگوی تلویزیونی. آقای تاد ایکین در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون KTVI که پرسید که اگر بارداری نتیجه تجاوز باشه، آیا زن باردار حق داره سقط جنین کنه؟ گفتش هم همونطور که پزشکان گفتند خیلی نادر هست. اگر تجاوز مشروع باشد، بدن زن راهایی را برای جلوگیری از بارداری پیدا خواهد کرد. آقای ایکین در ادامه گفت که اما فرض کنیم که این شیوه کار نمی کند، در آن صورت باید متجاوز مجازات شود نه اینکه بچه سخت شود. این صحبت ها جنجالی رو ایجاد کرد در آمریکا. مسئله که زنان و بقیه رو بیشتر ناراحت کرده بود این اصطلاح تجاوز مشروع بود که آقای ایکین می گفتن این رو پزشکان گفتن و این جریان علمی هست که بدن زن جوری خودش رو می بنده که حامله نشه. در وبلاگ ها در توییتر به او حمله کردن و ابراز نگرانی شد که چطور کسی که همچین حرفی میزنه میتونه عضو کمیته علوم مجلس نمایندگان آمریکا باشه. حتی جمهوری خواهان به این اظهارات واکنش نشون دادن، محکوم کردن. آقای میت رامنی که نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه است گفت که من نمیتونم از آقای ایکین دفاع کنم و گفت که این اظهارات زشته و درست نیست. سخنگوی آقای رامنی هم گفتش که دولت رامنی رایان در صورتی که بارداری ناشی از تجاوز باشه مخالف سخت جنین نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همین اظهارات رو محکوم کرد و گفت این اظهارات اهانت باره. آقای اوباما گفت تجاوز تجاوزه و تحلیل درباره نوع اون و صحبت کردن در این باره برای مردم آمریکا قابل درک نیست و او گفت که برای منم معنی نداره این گونه صحبت ها.
خانم اسفندیاری، واکنش گروه های فمینیستی و حامیان سخت جنین به این صحبت ها چی بود؟
بیشتر واکنش هایی که بوده از سوی قربانیان تجاوز جنسی بوده و گروه هایی که از قربانیان تجاوز جنسی حمایت میکنن چه در آمریکا و چه در نقاط دیگه. نامه های متعددی منتشر شده در مطبوعات وبسایت ها از زنانی که بهشون تجاوز شده و به شدت انتقاد کردن از صحبت های آقای ایکین. یک خانومی که در 19 سالگی به او تجاوز شده بود و سخت جنین کرده بود گفته بود که اگر سخت جنین نمی کرد احتمالاً دست به خودکشی می زد. گفته بود که تجاوز زندگی اون رو تا سالها واقعا نابود کرده بود و این سوال رو مطرح کرده بود، سوالی که خیلی ها مطرح کردن که اصلا تجاوز مشروع یعنی چی. و گفته بود که زاییدن بچه‌ای که طریق تجاوز به دنیا اومده برای او شکنجه بوده، برای همین تصمیم گرفت که سخت جنین کنه. این بحث سخت جنین بحثی که مطرحه و خب یه سری از زنان معتقدن که بدن اونهاست و اونها باید در این مورد تصمیم بگیرن و نه دولت و نه سیاستمداران.
خانم اسفندیاری، شما گفتید که صحبت‌های آقای ایکین آنچنان جنجال برانگیز بوده که حتی آقای میت رامنی کاندیدای جمهوری‌خواه هم مجبور به کنارگیری از این دوست حزبی شده. این واکنش‌ها چه تأثیری بر نقطه نظرات خود آقای ایکین گذاشته؟
آقای تاد ایکین بعد از اینکه اون صحبت‌ها رو گفتن، وقتی که حملات شروع شد یک بیانیه صادر کردن و گفتن که ابراز همدردی می‌کنن با هزاران زنی که در نقاط مختلف جهان مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرن، ولی گفتن که برای ایشون، برای آقای ایکین، حفاظت از زندگی مهمه و ایشون به این مسئله اعتقاد دارن و معتقدن که صدمه رسوندن به یک قربانی بی‌گناه دیگه راه درست نیست. ولی باز آقای ایکین معذرت خواهی کردن در مورد حرفایی که زدن، گفتن که تجاوز یک عمل غیر انسانیه و کلماتی که از اون استفاده کرده بوده نادرست بوده. آقای ایکین گفتش که من به عنوان پدر دو دختر خواستار عدالت هستم برای کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنن. بار دیگه ابراز همدردی کرد با قربانیان تجاوز و گفت برای اونها دعا میکنه و همچنین گفتش که واقعیت اینه که تجاوز ممکنه باعث بارداری قربانیان بشه. گفتش که او در انتخاب کلمات اشتباه کرده بود ولی این اشتباه در قلب او نبوده و تقاضای بخشش کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با شماره تماس 00420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد مسائل مطرح شده در این برنامه با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. همینطور میتونید سر بزنید به صفحه صدای دیگر در فیسبوک. کلمه صدای دیگر یا The Other Voice رو سرچ کنید و به صفحه ما دسترسی پیدا کنید. منتظر نظرات، پیام‌ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.